عند فاطمة الزهراء يوم القيامة.
It's not only a fear.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة أبي القاسم محمد وآله آل الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته خواهران محترم هدف از هر نوع فعالیت سیاسی اجتماعی در خصوص زنان و مردان تلاش برای هرچه اسلامی تر و انسانی تر کردن جامعه است. جامعه دینی، جامعه اسلامی چه جامعه است؟ جامعه ای که موانع رشد انسان هرچه کمتر و عوامل رشد انسان در اون جامعه هرچه بیشتر باشه. این تعریف جامعه اسلامی است. جامعه دینی چه جامعه است؟ جامعه ای که عوامل رشد هرچه بیشتر و موانع رشد هرچه کمتر باشه. خود رشد یک امری است که با آزادی و آگاهی اتفاق میفته. رشد زورتی نیست. حکومت دینی و هرچه دینی تر حکومتی است که بتواند موانع رشد رو از سر راه مردم برداره و عوامل رشد رو در جامعه بشری هرچه بیشتر محقق کنه. تعریف حکومت دینی این نیست که دین حاکم بشود، معنیش اینه که ما میخواییم به زور مردم یا جامعه دینی بشود. دینی شدن اساساً یک تلاش آزادانه و آگاهانه است، منتها در یک بستری که مناسبات اجتماعی، اقتصادی، آموزشی، بهداشتی، رسانه‌ای، تربیتی، اینا همه تمام این نهادهای اجتماعی کمک کنه به رشد انسان بتونه. یعنی اگر کسی میخواهد رشد کند بتواند با کمترین مانع و بیشترین کمک رشد کند. پس یه بار دیگه عرض میکنم، جامعه دینی اسلامی جامعه است که موانع رشد در اون هرچه کمتر و عوامل رشد هرچه بیشتر باشه. حکومت دینی حکومتی است که کمک کنه به عوامل رشد و از سر راه جامعه برداره موانع رشد رو. دینی بودن جامعه و دینی بودن حکومت هم امری نسبی است و مراتب گوناگون داره. این یک مسئله که حالا میخوام برسیم به نقش زن و زنان خاص در این باب. زن هم به عنوان مؤمن یا انسان مؤمن نقشی در جامعه ایفا میکنه و در حکومت در جهت زمین سازی رشد و مبارزه با موانع رشد، هم در خانواده به عنوان زن باز در یک سطح جهاد مقدس دیگری هم هست، علاوه بر حضورش در جامعه که تو خانواده هم عوامل رشد رو رشد خودش، همسرش و فرزندانش رو تقویت کنه و موانع رشد رو از سر راه برداره. یک انقلابی و از جمله یک زن انقلابی و مجاهد کسی است که دنبال خط انبیا حرکت میکنه، همونطور که فرمودن انبیا که یا قوم لا اسألکم علیه مالا، من دنبال منافع خودم نیستم، دنبال آرمان رهایی انسان هستم. و همونطور که انبیا از اغنیا فاصله میگرفتن و به فقرا و محرومین نزدیک میشدن و جز با فاصله گرفتن از اشراف نمیتوان به فقرا و مستضعفین نزدیک شد، نمیشه هر دوشو با هم جمع بکنی. و لذا پیامبر اکرم بعد از اینکه آیه نازل شد که یه عده اشراف آمدن به ایشون گفتن آقا ما حاضریم به شما ایمان بیاریم به شرطی که وقتی که این فقیر فقرا و این گدا گدولا میان دور بر شما، ما اونجا نباشیم، یه جلسه جداگانه بزنیم، یه جلسه برای مردم فقیر معمولی، یک جلسه مختص به ثروتمندا، اشراف و بزرگان که ما جداگونه بیان پیش شما و به یک معنا اینا رو یک کمی از خودتون ترد کنید تا ما به شما نزدیک بشیم. آیه نازل شد که لا تترد، حق نداری ترد کنی مؤمنین رو، کسانی که روزها تلاش میکنن، کار میکنن و شبها عبادت میکنن به خاطر اینکه فقیرن، تقسیم به فقیر و غنی، فاصله گرفتن از فقرا خلاف توحید و قرآن. رسول الله همون لحظه آمدن دم در مسجد، خطاب به اهل صفه که اصحاب و مسلمانانی بودند که مشکلات مالی داشتن، جز اقشار مستضعف بودند. پیامبر فرمودند معکم المحیا و معکم الممات، زندگی با شما، مرگ با شما. این موضوع یک انقلابی مکتبی است و مکتب انقلابی برای خود چیزی نخواستن، در خدمت فقرا و محرومین بودن، دنبال گسترش توحید بودن و مبارزه با موانع رشد و کمک به تقویت عوامل رشد. چطور امیرالمؤمنین فرمود قوی رو زیر پا میگذارم تا حق ضعیف رو از حلقومش بیرون بیارم و به صاحب حق برسانم، چه قوی و ضعیف اقتصادی، چه سیاسی و چه هر نوع دیگری. انقلاب یعنی دقیقا این سه چهار روایتی که عرض کردم و آیه‌ای که عرض کردم، اینا قانون انقلابه. در مورد زن و مرد از این جهت فرقی نمی‌کنه، یک مسئولیت مشترک دارن. از یه جایی به بعد مسئولیت‌های زنانه و مردانه از هم جدا میشه که هر کسی یک مسئولیت خاص و ویژه خودش رو هم داره. انقلاب دینی و حکومت دینی و جامعه دینی، چون دین عامل اصلی رشد انسانه، دین آمده برای رشد و فلاح و رستگاری انسان از طریق تهذیب نفس و تربیتش و از طریق دانا کردن انسان، مبارزه با جهل و از طریق تقویت عقل و عقلانیت در مسیر توحید در انسان. انقلاب دینی یعنی این حکومت دینی تا وقتی که به این ارزش‌ها خدمت میکنه حکومت دینی است، و جامعه دینی هرچه دینی تر یعنی جامعه هرچه نزدیکتر به این اهداف. با رعایت عقلانیت، کسی آمد خدمت پیامبر، خیلی تعریف کردن ازش که این از نظر دینی خیلی آدم با تقوای، آدم با اخلاقیه، خیلی متدین، اهل مستحبات و ایناست. پیامبر فرمودن عقلش در چه حده؟ عقلش چجوریه؟ گفتن که یعنی آیا این کارا رو داره عاقلانه انجام میده یا همه این فعالیت‌های مذهبی و دینی رو انجام میده ولی عقلی توش نیست؟ یعنی از چگونگی عقل او پرسیدن، نه یک بار، دو بار، سه بار هی گفتن، اونا میگفتن خوبه، باز میگفتن عقلش چطوره؟ بنابراین انقلابی بودن، مکتبی بودن، یک جزءش عقلانیت است، یک جزءش عدالت خواهی است، مبارزه با شکاف طبقاتی، یک بعدش انقلابی بودن اینه که چیزی برای خود نخواستن است، برای مردم خواستن است و در مسیر حق. هدف اصلی انقلاب و حکومت، تشکیل حکومت، دوباره عرض میکنم طبق قرآن و روایات اینه، نه اینکه یه عده از حکومت برن کنار یه عده دیگه بیان جاشون رو بگیرن یا یک عده برای یک عده دیگری اعمال قدرت کنن، نه، هدف مبارزه با موانع رشد و تلاش برای گسترش عوامل رشد است. از این مسیر بریم بیرون، انقلاب از دینی بودن و حکومت از دینی بودن فاصله میگیره. این نکته اول. نکته دوم، زنان انقلابی در انقلاب 57، انقلاب اسلامی که یک الگوهای بسیار متعالی ساختن در انقلاب ما در دوران جنگ و تا همین الان، از همسران و خانواده های شهدای انقلاب تا جنگ تحمیلی تا الان شهدای مدافع حرم و تا آینده نبردها و شهادتها و مظلومیت‌های دیگری که ادامه خواهد داشت تا ظهور حضرت، این مبارزه و این نبرد حق و باطل ادامه داره. کسی منتظر پایان یافتن نبرد حق و باطل نباشه، نبرد عدل و ظلم، مگر اینکه حاضر شی تسلیم شی در برابر ظلم و باطل، بگه اونا حاکم میشن، اب نداره، ولی اونا هستن. اگه شما نباشید تو صحنه با اینا مبارزه نکنید، اونا سر جاشون هم کار خودشونو میکنن. اگر شما باشید این نبرد ادامه داره و به نفع حق پیش میره. شما نباشید یعنی بگه آقا ما به سیاست و مبارزه و جهاد و شهادت و انقلاب و اصلاح و امر به معروف نهی از منکر، انتقاد، حضور اجتماعی، انتخابات، چی چی، ما به اینا کار نداریم. خب اونا به شما کار داره، یعنی همه این صحنه ها رو وا میگذاری به دشمنان حق و عدل، و الا این نبرد تمام نمیشه. که یه وقتی میگه خب دیگه تا کی انقلاب، تا کی مبارزه، تا کی شهید، تا آخر، تا آخر. از اول خلقت شروع شده با دعوای قابیل و حابیل، تا آخر خلقت ادامه داره تا قیامت. تو جا تو معلوم کن، ما جامون رو معلوم کنیم تو این صحنه کدوم طرفی. بی طرفم یک طرف است، بی طرفم در واقع تو نبرد حق و باطل طرف باطله، چون سکوت میکنه میگه حالا باطلم حاکم شد شد. نکته سوم، زنان مؤمن و مجاهد ما، اولا ما 7000 خانم شهید داریم، زن که خودش شهید شده، بیش از 7000 شهید زن در انقلاب و جنگ و ترور و اینا داشتیم. غیر از این که تمام مردانی که شهید شدن به خاطر حمایت و همراهی و جهاد یا مادرانشون، همسرانشون و دخترانشون، خواهرانشون بوده. موارد استثناء داریم، کسانی که خانوادهش، زنش، مثلا مادرش کلن مخالف بوده، همکاری نکرده و این رفته و مبارزه کرده، داریم، ولی اکثریت نیستن، اقلیت. نکته سوم، انقلاب 57 از مشهد و از زنان انقلابی مشهد شروع شد. روز 17 دی، روزی که رضا خان کشف حجاب کرد، مبارزه با حجاب به اسمی که میخوایم پیشرفت کنیم، زنامو باید برهنه بشن مثل غربی ها تا پیشرفت کنیم. نفهمید که پیشرفت کار و تلاش و برنامه‌ریزی و زحمت و اینا میخواد، اسراف نکردن، مصرف زده نبودن، اینا کاری به این نیست که لباس مردای ایرانی رو عوض کنی، غربی کنی، روحانیت رو خلل لباس کنی، زنا رو کشف حجاب برهنه. اینا کاری رضا خان بود به دستور انگلیس، اسمش هم این بود که ما میخوایم مدرن بشیم. روز 17 دی که رژیم شاه میگفت روز آزادی زنه و زنان رو بی‌حجاب کردن، زمان رضا خان دستور داد همه باید بی‌حجاب بیان، اون روز رو نه هر سال به اسم روز آزادی زن جشن میگرفتن، همون روز 17 دی 56، دو روز قبل از قضیه قم که به عنوان شروع انقلاب شمرده میشه، که البته اونجا چون شهید داد و درگیری شدید شد، همینطور بود. روز 17 دی دو تا اتفاق افتاده بود، یکی همون روز سالگرد 17 دی کشف حجاب بود، یکی همون روز مقاله‌ای در روزنامه اطلاعات نوشتن که توهین کردن به امام که اون باعث شروع نهضت در قم و جای دیگه شد. اون روز 2300 تا زن خانم مشهدی از حسینیه نزدیک حرم، جای فلکه آب بیت المقدس، را افتادن به سمت میدون شهدا که مجسمه رضا خان بود. افتیده زنان حکومتی و فواحش اینا رو می آوردن، گل می زشتن زیر مجسمه شاه. این خانم ها از طرف حرکت کردن برن به سمت همون مجسمه، میدون مجسمه که الان میدون شهداست، و شعار بدن علیه رضا خان و اعتراض کنن به اونا و دفاع کنن از حجاب. این اولین تظاهرات انقلاب اسلامی است و شروعش از زنان بود که 20 نفرشون دستگیر شدن و اتفاقاتی افتاد. اونها من قضایی رو از نزدیک شاهد بودم که مادر خود بنده جزو این جمع بود و بعضی از این خانوما پوشیه و روبنده زده بودن که شناسایی نشن، و ماجرایی بود که بعد از او دیگه دو روز بعد قم بود. نکته چهارم، زنان مؤمن و مجاهد ما، مادران شهید، همسران شهید، خانواده شهدا و زنانی که خودشون چه در انقلاب چه در جنگ پشت جبهه، گاهی حتی تو خط مقدم فداکاری های بزرگ کردن، اینا معلم داشتن، معلمانشون در صدر اسلام همین کارا رو کرده بودن. ما تو جنگ اسیر زن داشتیم، زنانی که خیلی محکم و با شرافت ایستادن. معلم زنان ما که زنان ایران خودشون معلم زنان جهان شدن، زنان جهان اسلام شدن، اون بخش از زنانی که تو صحنه بودن، نه همه، اونایی که فداکاری کردن، معلمشون فاطمه زهرا سلام الله علیها، حضرت زینب سلام الله علیها و بسیاری دیگه. حالا شما خیلی از اسما رو حتی خود شما هم نشنیدین، اغلب مردم نشنیدن، نمیدونن. در چنین روزی خوبه که ما به این زنان معلم بزرگ تاریخ اسلام که گمنامن بعضیاشون اشاره بکنیم. ده ها خانومن که در زمان پیامبر، در زمان امیرالمومنین، در زمان امام حسن، در عاشورا و کربلا، قبلش در قدیر، در صحنه های مختلف حضور دارن. چون که در روایت داریم وقتی حضرت تشریف بیارن جز به اون کادر رهبری و اصحاب نزدیک امام زمان عجل الله فرجه الشریف بیش از 50 زن حضور دارن، جز به یاران نزدیک امام زمان در انقلاب جهانی و حکومت جهانی. در صدر اسلام زنانی داریم که معلم زن انقلابی در و زن مکتبی بودن. خانم بعضیشون، حالا من میگم که گمنامم هستن، خیلی نمیشناسنشون یا اسمشون رو شنیدن، خانم نسیله یا نسیله که هر جور قرائت شده، خانم دانشمند از انصار ایشون از مدینه، مجاهد، از روات احادیث پیامبر، جز اصحاب رسول الله، دوست پیغمبر، که پیغمبر به ایشون چند تا از این خانم‌ها پیامبر واقعا بهش علاقمند بودن، یعنی وقتی نمیدیدن چون دلشون تنگ میشد فلانی کجاست چیکار میکنه، جزء روات احادیث پیامبرن، جزء یاران اصحاب پیغمبرن، تو جبهه ها با اجازه پیغمبر میامدن برای کمک، حتی تو جبهه ها جنگیدن، مجروح شدن. ما خانمایی داریم جانباز جنگ بودن زمان پیامبر، دستش قطع شده، شمشیر می‌زده، با اجازه پیامبر آمده، در یک لحظه خاص مجبور شده جنگیده و پیامبر میاد، از پیامبر اجازه میگیره که من شمشیر بردارم، بفرمان الا برکت الله بردار الان لازمه. صحابی فداکار پیامبر، جزء ربات احادیث که بعضی از احادیث پیغمبر راویاش خانما هستن، زنانی که خودشون خانما جزء اصحاب رسول الله هستن، یکیش ایشونه. ایشون وقتی که بیعت عقبه اولا، چون دو بار مردم مدینه دو تا بیعت آمدن، دو تا گروه مخفیانه آمدن در اطراف مکه با رسول الله بیعت کردن، که ایشون دعوت کردن حالا که در مکه شما رو نمیپذیرن تشریف بیارید مدینه. اون گروه اولی که آمدن برای بیعت از قبیله خزرج هم درش بودن، خب بین اون مردا دو سه تا خانم هم از طرف زنان مبارز و مؤمن مدینه که آماده ی ایمان آوردنن، اینا آمدن با پیامبر بیعت کردن. یکیش این خانم و خواهرش، ایشون و خواهرش هر دو جزو اون تیم مخفی آمدن، که این تیم یک کار بسیار خطرناکی میکرد، اگه گیر مشرکین مکه میافتادن اینا اسیر میشدن، شکنجه میشدن، اعدام میشدن. این دو خواهر از جمله کسانی بودن که در اون گروه مخفی اول آمدن با پیامبر بیعت کردن و گفتن ما تا آخر تا شهادت کنار شما ایستادیم. تا اون بیعت رضوان که بیعتی بود که یه وقتی دیگه برای حرکت به سمت مکه پیش آمد و بعضی از اصحاب حتی متزلزل شده بودن، در بیعت رضوان این خانم و امثال ایشون شرکت دارن. تو جنگ احد این خانم آمده تو جبهه تو خط مقدم درگیر شده. ما توی انقلاب زنانی داشتیم زمان شاه، سخت‌ترین شکنجه ها رو توی از طریق ساواک تحمل کردن تو زندان. این خانم دباغ که همین چند هفته پیش از دنیا رفت، یک زن مجاهده مؤمنی بود که واقعا یک الگو بود. اسم مستعارش خانم خواهر طاهره بود، چریک بود. امام هم حتی هم در نجف که رفته بود دیده بود، هم در پاریس که آمد پیش امام بهش تا آخر خواهر طاهره میگفت. توی پاریس یه خانمی هست با مانتو روسری همیشه کنار امامه، ایشون بود تو اندرونی امام، داخل خونه با امام بود همیشه. و زمان شاه شکنجه شد، گفت جوری من شکنجه شدم که تمام بدنم داشت میپوسید، بو گرفته بود و میپوسید، جوری که من تو بند که بود اگه یک کسی میامد توی سلول من باید دماغشو بینیشو باید میگرفت. چند جای بدن من عفونت بود، کرم افتاده بوده بدنش و زیر شکنجه مقاومت کرده و یک نفر رو لو نداده و تا آخر گفته حرف من همینه. دخترش جلوی خودش، دختر 13-14 سالش رو شکنجه های سنگین کردن و چه جسارت هایی بهش کردن که ایشون میگفت هر بار می آوردن می زدن، می آوردنش بیهوش بود، من میگفتم خدا کنه که تموم کرده باشه، منتظر بودم که بفهمم شهید شده، خوشحال می شدم که دیگه شکنجه ها تمام بشه، ولی کوتاه نیومده. بعد میره فلسطین و لبنان با سلاح چریک با اسرائیلیا می جنگه، بعد میره پاریس محافظ شخصی امامه، بعد میاد ایران فرمانده سپاه شده، فرمانده سپاه پاسداران تو همدان، ایشون بود اصلا سپاه همدان رو تأسیس کرد، فرمانده سپاه بود این خانم، تمام مردا تو سپاه تحت امر ایشون بودن. بعد نماینده مجلس میشه، اهل دنیا نیست، مشکل مالی داره، میگه من بعد که آمدم خرجی زندگیم نمیگذاشت، 7-8 تا بچه هم داشتم، مسافرکشی میکرد بعد از انقلاب با ماشینش. امام که میخواد دو نفر رو از طرف اسلام و انقلاب و تشیع بفرسته به مسکو با کمونیسم، با امپراتوری ابرقدرت جهان که نصف جهان تحت قدرتشه، بلوک شرق صحبت کنه، امام یک مرد و یک زن رو میفرسته. اون زن همی خانومه، این زن رو به عنوان نماینده اسلام امام میفرسته. حالا ایشون شناخته شده است، ما زنان بسیاری داشتیم که فداکاری، خود شما ها جزو اونایی خیلیاتون، اینا که فرزندانشون شوهرانشون رو فرستادن پای قبرها، خودشون آماده شهادت بودن. تو خیلی از تظاهرات ها زنان جلوتر از مردان بودن، امام میگفت اگه زنان نبود، زنان جلوتر از مردان ایستادن، اگه زنان حضور زنان نبود نه انقلاب پیروز میشد نه جنگ به جایی میرسید، هیچ اتفاقی بدون زنان مؤمن نمیافتاد. تو این فیش شهریور زنا جلو بودن، اول مسلسل رو بستن رو زنا، همین مشهد ترش کردن، وقتی زنا آمدن تظاهرات کردن سال 56 مردا میترسیدن، مردا میترسیدن بیان اون موقع، خفقان دیکتاتوری شدید، این خانما بودن آمدن ایستادن. این خانمی که داریم راجعش صحبت میکنیم جناب نصیبه یا نصیبه، تو جنگ احد شرکت کرده، تو جنگ یمامه که علیه مسیلمه کذاب بود، یک جریان انحرافی خائنی که خیانت به اسم پیغمبر قلابی بود حضور پیدا کرد، بعد از پیامبر تو مسیر پیغمبر و اسلامون جنگید، در اون جنگشون 12 جراحت برداشت، 12 جای بدن این خانم مجروح شد و تیر خورد و دستش قطع شد، تو جنگ دستشون قطع شد، جانباز بود با یک دست قطع شده تو جبهه جنگ. ام سعد میگه که من یه وقتی رفتم خونه ایشون، گفتم خاله شما که جنگ احد در رکاب پیامبر بودی با اجازه پیغمبر، جزء اصحاب رسول الله هستی، یه خاطره چیزی بگو از اونجا. ایشون گفت که من وقتی با در خدمت رسول خدا رفتیم به جنگ احد، من اونجا خب اول نخواستم، نرفتم برای جنگیدن، آب میرسوندم به رزمنده ها، مجروحین رو میکشیدم عقب، کمک میکردم خونریزیشون بند بیاد، و بعد دیدم که تو جنگ احد دارن به فرار میکنن بعضی از مسلمان ها، دیگه دستش سلاح بردم، شمشیر برداشتم و تیر و کمان، چندین نفر از نیروهای دشمن رو با تیر انداختم، از پادر رو بردم، نیزه پرتاب کردم، شمشیر زدم، بیام به خدمت پیغمبر، دیدم پیغمبر تنها موندن، بیام اطراف پیغمبر که نگذارم پیغمبر شهید یا اسیر بشن، رفتم سمت پیغمبر که کشته بشم، فدایی رسول الله بشم. می رفتم و هر جا می دیدم که می دیدم علی اونجاست داره می جنگه، ابو درجان است که شهید شد، زبیر داره می جنگه، 3-4 نفرم بقیه همه فرار کردن و منم رفتم جز به اینا، هر طرف می دیدم که خالیه و کسی نیست، می رفتم اونجا می ایستادم که اگر تیری به پیامبر قرار بخوره به من بخوره و اگر کسی از اون ناحیه حمله کرد من باش بجنگم. و من 10-12 جای بدنم تیر خورد ولی همچنان می جنگیدم. و این خانم ام سعد میگه نگاه کردم دیدم تو گردنش یه گودیه، گفتم این چیه؟ گفت اینم از آثار همون عملیات همون جنگ احده. گفت کی اینجا رو زد ضربه بهت؟ گفت ابن قسیمه بود، او زد. در جنگ احد البته شوهر ایشون شهید شد، یعنی زن و شوهر با هم با دشمن در کنار هم می جنگیدن، شوهر ایشون شهید شد، جناب زید ابن عاصم. فرزند ایشون هم تو همون جنگ یمامه که خود ایشون دستش قطع شد و جانباز شد، فرزندش حبیب شهید شد. ایشون هم خودش مجاهد بود، این خانم هم جانباز بود از اصحاب پیامبر، هم همسر شهید، هم مادر شهید، و تا آخر ایستاد. یک زن محکمی که محدث قومی میگه تو جنگ احد که طبق روایات شیعه و سنی اکثر اصحاب فرار کردن، اکثرا فرار کردن، و هر از هر طرف که دشمن حمله میکرد علی خودشو مینداخت جلو. امیرالمومنین بیش از 90 زخم برداشت، 90 جای بدنش تیرو ترکش خورد، پیامبر بدنش تکه تکه شد، دندونها شکست، سر و صورت شکست، زانو مجروح شد، و این 3-4 نفر اونجا دفاع میکردن. تو یک لحظه تو اون قتلگاه احد هر کس از یک جای حمله میکرد که این خانم میدید که امیرالمومنین او طرف داره میجنگه، علی ابن ابی طالب، ابو دجانه او طرفه یا شهید شده، این طرف خالیه، سری خودشو میرسوند اونجا. و فرزندش حبیب هم میگفت بیا. حبیب میگفت که همه فرار کردن، پیامبرم ظاهرا شهید شدن، همه میگن پیغمبر شهید شدن، شهید شدن، که اون آیه آمد که اف ان مات او قتل، اگر رسول خدا حالا فرض کنیم کشته میشد اینجا، یا اصلا از به مرگ طبیعی بره، انقلبتم الا اعقابکم، شما این راه تیشه رو برمیگردید، انقلاب میذارید کنار، شعرا رو میذارید کنار. این خانم خودش که رفته جلو، شوهرش تو عملیات قبلی شهید شده، خودش زمان پیغمبر، خودش حالا پس از پیغمبر در دفاع از مکتب پیغمبر تو همون احد ایشون خودش هست، پسرش هم میاره میگه که بجنگ. پسر ایشون میجنگه، میگه آقا ما چند نفر با چند نفر، صدها نفر محاصره کردن، چجوری با اینا بجنگیم؟ یه لحظه پسر ایشون میگه که بریم، میخواد فرار کنه. این مادر نهیب میزنه که از کی داری فرار میکنی؟ کجا داری میری؟ داری از خدا فرار میکنی؟ از رسول الله داری فرار میکنی؟ و برگردون پسرش، خب برگرد همینجا، باید کشته بشی، اینجا من و تو باید کشته بشیم و به پدرت ملحق بشیم. یک چنین زنانی، پسرش اونجا شهید میشه، مادر حمله میکنه و میزنه پای اون کسی رو که پسرش رو کشت که میخواد پیغمبر رو بکشه. این خانم با شمشیر میزنه پای او رو از تقریبا نیم قطع میکنه و او رو از رو اسب میندازه پایین و میکشه. اینجاست که رسول الله تو حالت جراحت و زخمی ها چشمش میفته به این خانم که چطور داره جهاد میکنه تا سر حد شهادت. میفرمان بارک الله علیک، خدا به تو برکت بده و مبارک باد این زن و این فعالیت جهادیش. این تعبیر پیامبر راجع به ایشونه که خدا مبارک کنه وجود تو رو که اینجور هم خودت شهادت طلبی، هم فرزندت رو آوردی تو صحنه. خب ایشون دفاع کرد، تیرهایی که به پیامبر قرار بود بخوره به ایشون خورد و پیامبر فرمودن مقام ایشان از مقام فلانی و فلانی و فلانی و فلانی که اسمشون رو نمیخوام بگم پیش خدا خیلی بالاتره، چون این همه فرار کردن و این زن ایستاد تا شهادت. و بعد روایت از پیامبر داره خیلی جالبه، کسانی میدونین هستن از بزرگان صدر اسلام که زمان قیام امام زمان اینا دوباره بر میگردن، زنده میشن و بر میگردن و در اون نبرد مقدس شرکت خواهند داشت. یکی از کسانی که در روایت از پیامبر نقل شده که در روزگار ظهور امام زمان باز خواهد گشت و در اون نبرد عدالت جهانی دوباره شرکت خواهد کرد و به کمک مجروحین و اینا خواهد رفت، این خانومه. پیامبر این بشارت را جلوی این زن دادن که این در انقلاب آخر الزمان هم حضور خواهد داشت. و اکرمه غلام ابن عباس میگه که همین خانم که لقبش ام اماره انصاری است آمد خدمت پیغمبر، یه وقتی گفت که سوال کرد که آقا ببخشید چرا قرآن آیاتی که نازل میشه همش صيغه مذکره. این زن پیش خداوند چقدر مهمه که ایشون وقتی که میاد میگه خب این تبعیض میشه بین زن و مرد، بین زن و مرد تبعیض میشه، همش میگه یا ایها الذین آمنو، یعنی مردا رو میگه، نه یا ایها الذین آمنو، نه خانم، یا ایها الذین آمنو، یعنی ای همه کسانی که ایمان آوردید. در عین حال، در عین حال آیه ای نازل میشه به مناسبت این سوال برای همیشه تاریخ، که خداوند اعلام میکنه که اصلا بحث، حالا که این سوال مطرح شد تو ذهن کسایی آمده و تا آخر هم خواهد آمد، الان هم تو ذهن رضیه هست، باید یک پاسخ صریحی داده بشه. این آیه نازل شد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان المسلمین والمسلمات، یعنی مردان مسلمان و زنان مسلمان، والمؤمنین والمؤمنات، مردان مؤمن و زنان مؤمن، والقانتین والقانتات، والصادقین والصادقات، هی مذکر و مؤنث، همه صفات، همه صفات عالی الهی و انسانی رو خداوند اینجا ذکر میکنه و مذکر و مؤنث هر دو رو میاره، که یه وقتی کسی تو ذهن کسی نیاد وقتی ما گفتیم یا ایها الانسان، یا ایها الذین آمنو، منظور مردان، همه تون رو دارن میگن. ولی حالا که این سوال مطرح شد، بعدن هم ممکنه مطرح بشه، خداوند اینجا میگه برای همیشه اعلام میکنیم، مردان و زنان مسلمان، مردان و زنان مؤمن، الصادقین و الصادقات، مردان و زنان صادق، و الصابرین و الصابرات، مردان و زنان اهل مقاومت و صبر، و الخاشعین و الخاشعات، همینطور یکی حالا کسی میگه آقا یه بار بگید دیگه همش، نه عمدن خداوند هی تکرار میکنه، میگه مرداشون زناشون، مردا زنا، مردا زنا، زنا مردا، زنان و مردان خاشع، مردان و زنانی که صدقه میدن و کمک میکنن به محرومین، و المتصدقین و المتصدقات، و الصائمین و الصائمات، مردان روزدار، زنان روزدار، و الحافظین فروجهم و الحافظات، مردانی که شهوت خودشون رو کنترل میکنن، خیانت جنسی نمیکنن، و زنانی که کنترل میکنن، و الذاکرین الله کثیرا و الذاکرات، مردانی که بسیار خدا را یاد میکنن، به یاد خدا هستن و به خدا میاندیشن، و زنانی که چنینند، همه اینا بعد میفرماد اعد الله لهم مغفره و اجرا عظیما، خداوند برای همه مردان و زنان پاک و مؤمن مغفرت و بخشش رو، آمرزش رو تدارک دیده و اجر عظیمی در انتظار همه تونه. خداوند در آیاتی از جمله این آیه برای همیشه تسبیح حساب میکنه که آقا جون، خانوما، آقایون، مسئله ایمان به خدا و صلاح و فلاح و رستگاری مرد و زن نداره، مردان زنانه نیست، مخاطب انسان است، مؤمن خاشع، متصدق، صابر، صادق، متصدق، صائم، حافظ فرج، ذاکر، چه زن چه مرد. اینم خواستم عرض بکنم که این خانم میاد میگه برای چی این امتیاز همه مال مرداست، چرا قرآن بیشتر عباراتش مردانه است، ضمیرش مرد، هی با مردا میگه ایها الذین آمنو، خداوند جواب میده، پیامبر میفرماد اینا مردا نیستن، همش همه مردان، ولی در این حال برای که روشن بشه خیلی خوب این آیه نازل شد که اسلام مرد، اسلام دین مردانی است، جهاد هم مال مردانی است، بله یه جاهای جهاد مردانه و زنانه فرق میکنه، اما جهاد هر دو دارن، پاداشش مال هر دوشونه، ضمنی که حتی در سخت‌ترین جهاد که جنگ نظامی است بر زن حرام نبوده، و الا اگه حرام بود چرا پیامبر بعضی از خانماشون اصحاب رزمنده ان، جانبازه، خودش جنگیده، پیامبر تشویقش میکنه، دعاش میکنه. و یک نمونه دیگه هم عرض بکنم، خانم لیلا قفاری که از قبیله ابوذره، این خانم، اینم از اصحاب رسول الله، زنی است از زنان یاران نزدیک به دوستان پیامبر، عاشقان و مؤمنان و شاگردان مستقیم مکتب پیغمبر، پیغمبر ایشون رو خیلی دوست داشتن، بهش احترام خیلی میگذاشتن، و بعضی از بزرگان شیعه و سنی راجب ایشون کتاب نوشتن، ایشون هم از محدثین و روات از پیغمبره، در مورد ایشون گفتن کانت مجاهدتن قاضیه، این خانم مجاهد و رزمنده بود، قاضی، قاضی با قین و با رزه، یعنی مجاهد، یعنی جنگنده، نیروی جنگی بود، یعنی چریک بود، یعنی شمشیر میزد تو جبهه، کانت مجاهدتن قاضیه، این خانم انقلابی و مجاهد بود و رزمنده بود، تخرج مع النبی صلوات الله علیه و آله فی مقاضی، در جنگ های متعدد، در عملیات های متعدد این خانم همراه پیغمبر و کنار پیامبر بود. فتداول جرحا، مجروحین رو اینا چیز بودن، مثل هلال احمر و صلیب سرخ تو دنیا هست. اولین هلال احمر و صلیب سرخ پرستاری در جنگ، اینا در زمان در جنگ پیغمبر در اسلام، این خانوما مسئول مداوای مجروحین بودن. و این خانم و بعضی خانوما نه که وایستن براشون عقب مجروح بیارن، اینا میرفتن وسط درگیری از زیر پای اسب دشمن مجروحین رو میکشیدن عقب. اینجور بودن، شهادت طلب، هیچ فرقی با او رزمندهی که شمشیر میزد نداشتن. زخمای اینا رو میبستن، جلوی خونریزیشون رو میگرفتن، آب میرسوندن، مجروحی رو میبردن عقب. گاهی یک کسی نیرو تیر کم میآوردن، تیرا رو از تو معرکه جمع میکردن میرسوندن به تیرانداز، چون تیر که نبود که هر کسی هزار تا خشاب داشته باشه، 20 تا تیر داشت دیگه، 30 تا 50 تا داشت پرتاب که میکرد دیگه نداشت. این خانم و چند تا خانم دیگه بودن، اینا میرفتن زیر پای وسط دشمن تیرا رو جمع میکردن میآوردن و بعدم خودشون دست به تیراندازی میشدن و وارد جنگ میشدن. اون وقت این خانم عالم بود، عالمه بود، دانشمند بود، راجع به مسائل مختلف ایشون اظهار نظر کرده، حرفاش ثبت شده در تاریخ علم. ایشان یک خانم فرهنگی بود، مجاهد و شجاع بود، در این حالی که خانه‌دار بود، بچه دار بود و وظایف مادری و همسریش هم انجام میداد، تو چندین جنگ شرکت کرده. این خانم که از اصحاب پیغمبره، زمان امیرالمؤمنین هم از یاران علیست، جزء خانمای مجاهدی است که در کنار امیرالمؤمنین و علی ابن ابی طالب حضور داره. این خانم جاهای مختلف می‌رفته سخنرانی می‌کرده به نفع علی ابن ابی طالب، پاسخ به شبهات می‌داده، افشاگری می‌کرده. حتی سر قضیه جمل، جنگ جمل، که جناب عایشه اون فاجعه اتفاق می‌افته، این خانم از کسانی است، چند تا از خانمای بزرگی هستن که با جناب عایشه میرن مناظره میکنن، بحث میکنن که چرا این کارو میکنن. یکیشون جناب ام المؤمنین حضرت ام سلمه است، ایشون دو تا مکاتبه، هم مناظره کتبی هم شفاهی داره با جناب عایشه. میگه شما چیکار دارین میکنین؟ شما اون حرفا رو نمیشنیدی؟ پیغمبر راجع به علی چی گفت؟ پیامبر چی گفت؟ پیامبر چی گفت؟ بعد راجع به ما پیامبر چی گفت؟ مگه قرار نبود ما ام المؤمنینیم، همسران پیامبریم، ما بعد از ایشون وارد این قضایای جنگ قدرت و این حرفا نشین؟ چند تا چیز به ایشون یادآوری کرد. یکی از خانمایی هم که توی این صحنه آمده وسط جنگ جمل در دفاع از علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنین موضع گرفته، صحبت کرده و جنگیده، همین خانم است، همین خانم که عرض کردم لیلا، که در زمان رسول الله در کنار ایشون بود، از دوستان و یاران و اصحاب پیامبر بود. در زمان علی ابن ابی طالب هم 27-8 سال بعد همین کارو کنار علی ابن ابی طالب کرد. این خانم آمد تو سپاه و یاران امیرالمؤمنین با چند دین زن دیگه، گفتن ما میام جبهه برای جنگ. و جالب، قبل از اینکه جنگ شروع بشه چند تا آقا و خانم میرن با جناب عایشه بحث میکنن، مناظره، اتمام حجت. یکیش برادر ایشونه، میدونین برادر ایشون سردار علی ابن ابی طالبه، برادر تو این جبهه، خواهر اون جبهه است. جناب محمد ابن ابی بکر که پسر خلیفه اوله، یار خالص و شیعه خالص امیرالمؤمنین و در جنگ با معاویه و عمرو عاص ایشون شهید شد و امیرالمؤمنین در نهج البلاغه برای پسر ابوبکر اشک ریختن، فرمودن اصلا از تعمید پدرخوانده او شده بودن، مثل پسر ابوبکر، مثل پسر علی بود. محمد ابوبکر این طرف جبهه است تو جنگ جمل، خواهر جناب عایشه دختر ابوبکر اون طرف. برادر چند بار میره با خواهر مناظره و بحث میکنه که چرا این کار شما میکنی، درست نیست و اینا، و بالاخره جنگر میگیره. بعدم که اونا شکست میخورن، حضرت امیر به برادر میگن شما برو مسئول تیم حفاظت عایشه بشو و مراقب باش به ایشون اهانت نشه و سالم برش گردون مدینه. 40-50 تا هم محافظ زن گذاشتن. این هم جالبه، حضرت امیر اصلا اینا خیلی جالب. جناب عایشه که اسیر میشه، شکست میخوره، بعد به علی بن ابی طالب میگه خوبه دیگه، ناموس پیغمبر رو لای مردا بفرست، 50-60 تا نگهبان مرد و اینا. بعد بهشون گفتن این مردایی که تو جنگ جمل با شما آمدن اینا مرد نبودن یا محرم بودن همه؟ حالا سر این 50 تا بحثه، بعدم این 50 تا همشون خانومن. یعنی علی ابن ابی طالب علیه السلام یک گردانهای ویژه‌ای داشته که زن بودن و اینا اسب سواری و تیراندازی و جنگیدن بلد بودن، رزمنده و مجاهد بودن. 50 تا زن لباس مردانه پوشیدن و جزو تیم محافظی هم که از تعمیر میگه عایشه رو سالم برش گردونید، ایشون رو با احترام و سالم برش گردونید به مدینه یا مکه یا مدینه، هر جا بخواد بره برین و مواظبش باش. خب یک کم چیزا هم توی عرصه هم هستن. من نمیخوام میگم حالا این فقط هنره، هنرهای جهاد زنانه خیلی هست، ولی اینه که یک عده فکر میکنن اصلا تو تاریخ اسلام زنان یه گوشه بودن، هیچ وقت تو صحنه‌های سیاسی جهادی انقلابی نبودن. نه، زنایی داریم که جانباز دستش قطع شده، زنی داریم 3 تا 4 تا بچه شهید شده آمده تو جنگ احد، شوهرش و 3 تا شوهرش و 2 تا پسرش و دامادش شهید شدن، 4 تا شهید تو جنگ احد داده، از مدینه میاد خودش میرسونه به جبهه چون گفتن پیغمبر شهید شده. این میاد اونجا سوال نمیکنه نه از شوهرش نه از بچه‌هاش نه از دامادش، هی میپرسه پیامبر چطوره؟ بهش میگن خب تو اول سوال کن از خانواده خودت. میگه اول پیامبر. خودشون میرسونه به رسول الله، میبینه رسول الله مجروحن ولی شهید نشدن، دعا میکنه خدا رو شکر میکنه سپاس میگه. بعد بهش میگن که خب شما هم هر 4 تا رزمندت هر 4 تایی شهید شده تو یک عملیات. این خانم میگه سپاس خدای را که رسول الله رو حفظ کرد، سپاس خدای را که به من توفیق داد 4 شهید بدن در راه خدا و در راه حق. خب ما اینجور زنای اینا معلمای شما ها بودن دیگه. همین خانم لیلا که لیلای غفاری که بار زمان رسول الله رزمنده و مجاهد زمان علی ابن ابی طالب تو جنگ جمل شرکت میکنه، ایشون هم یکی از کسایی که میره با جناب عایشه قبل از جنگ مناظره کنه، از علی اجازه میگیره، از علی ابن ابی طالب من برم با ایشون صحبت کنم شاید دست از جنگ بردارن. از تمیر اجازه دادن فهمودن شما برو برو صحبت کن با ایشون. رفت آمد این خانم پیش جناب عایشه، گفت اون همه صحبتایی که پیامبر راجع به علی ابن ابی طالب کرد که من و شما هر دومون میشنیدیم، شما اونا رو فراموش کردی؟ عایشه گفت نه فراموش نکردم. گفت که یادت میاد یه روز رسول الله تو خونه شما بود، شما خودت نقل کردی به من که ایشون نشست پیامبر در خونه شما نشسته بود، بعد از یه مدت علی آمد در حالی که یک حوله رو شونش انداخته بود علی و آمد بین تو و پیامبر نشست، شما خودت برای من نقد کردی، گفتی من کنار رسول الله ما نشسته بودیم، علی آمد یه حوله رو شونش بود آمد بین ما دوتا نشست و شما گفتی من رو کردم گفتم پسر ابو طالب جای دیگه نبود بشینی، هم آمد بین من و پیامبر، بعد خود شما به من گفتی که رسول الله رو کرد به شما گفت که آرام بگیر مرا با برادرم علی آزاد بگذار، علی نخستین مسلمان است، نخستین کسی که به من ایمان آورد به خدا ایمان آورد علی بود، آخرین کسی که از من جدا خواهد شد تا لحظه مرگ با من است علی است، اول کسی که در قیامت با من ملاقات خواهد کرد علی است. بعد این خانم این لیلا به عایشه میگه شما همین رو خودت برای من نگفتی؟ و اونجا عایشه سرشو میندازه پایین و سکوت میکنه و نمیتونه جواب بده، یعنی در این مناظره این خانم در واقع غلبه میکنه. و آخرین نمونه‌ای که عرض میکنم جناب زینب همسر عبدالله ابن مسعود راوی احادیث جز اصحاب رسول الله و فرزندان یتیم، یک یتیم خانه ایشون را انداخته بود، یتیم کسانی که بچهای یتیمی که مونده بودن بی صاحب یا فرزندان شهدا که یتیم میشدن، این خانم از جمله زنانی است که سرپرستی میکرد و از رسول الله احادیث نقل کرده. خود ایشون میگه یه وقتی من رفتم خونه رسول الله، خانم‌ها هر وقت سوال داشتن یا اشکالی سوالی انتقادی بود، رسول الله یک وقت خاص گذاشته بودن برای خانم‌ها که اینا می اومدن و ما میرفتیم، گاهی مردان بودن گاهی هم نبودن، گاهی هم بین مردم می‌نشستیم و سوال می‌کردیم راجع به توحید، آخرت، مسائل دینی اعتقادی و مسائل سیاسی. میگه یه روز رفتم اونجا، ایشون اسمش زینب، میگه رفتم اونجا دیدم یه خانم دیگه هم اونجا نشسته، ایشون هم اسمش زینبه، و این سوالی که شبیه سوالی که من میخوام از پیامبر بپرسم ایشون داره میپرسه. اون خانم از ایشون پرسید که من کودکان یتیمی رو تحت سرپرستی خودم گرفتم، ولی وضع مالی خودمونم الان دیگه خوب نیست، شوهرم مخارج ما رو نمیتونه درست تأمین کنه، از یک طرف ما باید زکات و صدقه و اینا بدیم، اجازه هست من اون صدقه و اینا رو به جایی که به کسی دیگه بدم خرج همین بچه های یتیم بکنم؟ رسول الله فرمودن بله لکما اجران، دو تا پاداش داری اون وقت، اجر الصدقه و اجر القرابه، یکی پاداشه که داری صدقه میدی کمک میکنی مشکل مالی این بچه ها رو حل میکنی، دومم این که بالاخره اینا نزدیکانتن تحت سرپرستیتن، کمک به فامیل و نزدیک ثوابش بیشتر، اول بود از نزدیک شروع کنی بری به دور، دو تا پاداش داری. اون خانم میگه منم همین سوالو میخواستم بپرسم. و بخشی از روایات خواستم این عرض کنم، بخشی از آیات و روایاتی که در قرآن نازل شده یا از رسول الله یا از اهل بیت صادر شده به خاطر سوالاتی بود که خانم های اهل فکر و اهل علم میپرسیدن. این سوال اگر نمیشد او جواب نبود، او روایت ما الان نداشتیم. حتی سوال این خانم اگه نبود او آیه شاید نازل نمیشد، یا اون موقع نازل نمیشد، حالا نمیگم شاید نازل نمیشد. جنبندی کنم، زنان صدر اسلام، زمان رسول الله، زمان اهل بیت در همه عرصه ها حضور داشتند. خانه را یک محل جهاد می دونستند، خدمت به کودکان فرزندانشون رو تربیت کنن، به شوهر همونطور که خدمت شوهر به زن جهاده، خدمت زن به شوهر جهاده فی سبیل الله، زحمتی که مادر برای فرزندانش میکشه بزرگترین جهاده، مشکلات زیادی تو زندگیشون تحمل میکنن، بیمارن، بیماری های سخت طولانی، یا مریض دارن 10 سال 20 سال بچهشون مریضه، باید هی مراقبت کنن ازش، یا خودش مریضه یا شوهرش، یا اینا مستقیم میرن بهش، اینا حساب کتاب ندارن. زنانی که جنگیدن، زنانی که شکنجه شدن، زنانی که تو راهپیمایی و تظاهرات زمان خود ما اومدن، زنانی که گاهی چند تا فرزند و شوهرش و چند تا فرزند اینا همه با هم دیگه تو عملیات بودن، این تو مشهد، تو همین مشهد پشت رادیو وقتی مارش می‌زدن نمی‌دونست الان از این 3-4 تا کدوماشون هستن، کدوما رفتن، کدوما رفتن. مادرانی که جلوی جمع حتی عشق نریختن، تبریک گفتن، تو مجلس اعضای بچه هاشون لباس سیاه هم نپوشیدن بعضیش. خب اینا چهره زن مسلمان شیعه است. این تبریک زن ضعیفه است، زن کاره نیست، به زن چه مربوط؟ زن ها حرف زیادی نزنن، تو برو دنبال دوندم چی؟ این حرفا رو ما نداریم تو منطق قرآن و اسلام پیامبر اهل بیت. بله مسئولیت ها و وظایف و حقوق زن و مرد یه جاهای متفاوته، اما مساوی است. اون هم به خاطر بعضی تفاوت‌هایی که در بدن زن و مرد تفاوت‌هایی است در وضعیتشون، یه جاهای کارکردهای مخصوصی دارن، اما اونا ارزش نیست، کارکرده. به مرد گفتن بازوی کلوف، صدای کلوف، برو باید بری حمالی کنی، کار کنی، خرج خونه رو در بیاری. به زن گفتن تو مسئول تامین اقتصاد خودت نیستی، چون یه کار مهم دیگری هست که اونو باید انجام بدی، فرزند به دنیا میاری، یه انسان دیگری رو، تو وقت بیشتری رو بچه باید بگذاری، مراقبش بشی. ولذا دیگه از تو نه جنگ میخواد کسی خداوند، جهاد میخواد، نه از تو کار میخواد که بیرون کار کنی. البته اگر میخوای کار کنی برو بکن، یا اگر نیاز داری رفتی کار بکن، اینم جهاده. زنانی که کار میکنن بیرون از خانه به خاطر کمک به شوهرشون وظیفه ندارن، اونها هم مجاهدن. زنانی که تو خانه دارن فعالیت میکنن اونها هم مجاهدن. زنانی که تو عرصه علم و سیاست و اینا هم اصلا مجاهد، زن فعال اقتصادی هم مجاهده. پیغمبر ما زنش، همسر اصلیشون جناب خدیجه، همسر اول که تا او بود ازدواج دیگه ای نشد، که با ای که 15 سال 16 سال از ایشون مسنتره جناب خدیجه، و پیغمبر تا آخر عمر عاشق خدیجه بود، هر وقت اسم خدیجه می آمد پیامبر اشکش جاری میشد. میگفت خب این خانم ثروتمند، سرمایه‌دار بود، تجارت میکرد، تجارت داخلی و تجارت خارجی، ده ها و صد ها مرد زیر دستش کار میکردن. همسر پیغمبر یک فعال اقتصادیه، دختر پیغمبر فعال سیاسی اجتماعی و علمیه و از این قبیل. بنابراین نه اجازه بدین کار خانه و خانه‌داری و بچه‌داری رو بهش توهین کنن. این بزرگترین جهاد مقدسه. زنانی که وظیفه خانه‌داری و بچه‌داری اونا رو انجام میدن درست، اونا اهل بهشت هستن. نه بگذارید بگن آقا زن فقط باید کار خونه، بیرون نباید بری. نه خیر، اونم جهاده. زنان هم مثل مردان باید امر به معروف نهی از منکر کنن، انتقاد کنن، نظارت کنن. قرآن دستور داده به زنان المؤمنین والمؤمنات، ولایت دارن زنان و مردان. اگه لازم شد کار اقتصادی زنم بکنه، میکنه، کمک میکنه، اونم جهاده. فعالیت علمی برای زن، پیامبر فرمود طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه. طلب علم واجبه بر مرد و زن مسلمان، نه فقط بر مردان. دنبال علم بودن جهاده، دنبال کار خانه‌داری بودن جهاده، تربیت فرزند جهاده، کمک به شوهر جهاده، حضور سیاسی تو صحنه مبارزه جهاده. خب اینا زنایی هستند که زمان پیامبر جانباز شده، تا زمان امام صادق هست، تا زمان امام زمان هم خواهند بود. این بخشی از بحث به اصطلاح نگاه به مسئله زن در اسلام و در انقلاب. و دوباره یادآوری میکنم انقلاب اسلامی سال 57 خط شکنش خانوما بودن، مردا میترسیدن. وقتی این 2300 تا خانوما از مشهد حرکت کردن راه افتادن، تا مردم احساس کردن اینا سیاسیه و علیه دستگاهه و خطر داره، خیلی مردا فرار کردن، فاصله گرفتن، گفتن از اینا فرار کنیم بریم، مردم میان اینا رو میگیرن، ما رو میگیرن. چون که بعضی زنا هم فرار کردن، ولی خانوما ایستادن. و وقتی بازداشت شدن، مقصد می‌دونیم بازداشت شدن برای زن خطرات بیشتری داره تا مرد، چون ممکنه اهانت و حق حیثیتش هم بکنن. خب این خانمایی که مبارزه می‌کردن زمان شاه، اینا این احتمال رو می‌دادن و در این حال آمدن تو صحنه. بعضی از این خانما که بازداشت شدن تو همون تظاهرات که من بعضیشون می‌شناسم از بستگان ما هم بودن، اینا می‌گفتن که ما رو بردن اونجا و چنان اول وحشیانه تهدید و اینا که ما گفتیم یا کشتن یا اهانت و حداقلش اسارت و شکنجه است. خب بعضیا یه کمی نگران شدن، بعضیا محکمتر ایستادن، بعضی هم فیلم بازی کردن، گفتن آی به شوهرمون نگه، اگه شوهرمون بفهمه ما رو کتک می‌زنه، اون طلاقمون میده و اینا. فیلم بازی کردن که یعنی، یا گفتن ما اصلا از اینجا داشتیم رد می‌شدیم، ما تو تظاهرات نبودیم. خانمای توی مشهد بودن قبل از انقلاب آموزش پزشکی دیدن، اون مرحوم دکتر جعفرزاده و اینا. اینا که من میگم چون خودم دیدم، مادر بنده و بعضی از خانم‌ها بودن که کسانی که تو انقلاب قبل از پیروزی تو درگیری‌ها تیر می‌خورن، مجروح میشن، اگه برن بیمارستان دستگیر میشن، اینا رو تو خونه‌ها بیمارستان‌های مخفی به اصطلاح چطور جراحی کنن، جلوی خونریزی‌هاشون رو بگیرن، گلوله از بدنشون خارج کنن، بخیه بزنن. و حتی دیگه نزدیکای انقلاب اینا آموزش مسلحانه، بعضی خانم‌ها دیدن تو همین کوههای اطراف مشهد اینا رفتن آموزش تیراندازی و نارنجک اندازی، که اگه لازم شد زنان هم، اگر سرکوب نظامی مردم شروع شد، زنان هم سلاح به دست می‌گیرن و بجنگن. خب ما یک چنین زنانی داشتیم و داریم. مادر شهیدی که چهار، یکی از شهید قفوری شهرباف بستگان ما بود، ایشون چهار تا پسرش، سه تا پسرش و دامادش شهید شدن و این مادر و پدر یک قطعه عشق نریختن، هر دوشون از دنیا رفتن، خدا رحمتشون کنه. یک پسرشون تو میمک قبلا شهید شد، دو تا پسر و یک دامادش، سه نفر تو کربلای چهار، کربلای چهار و پنج به فاصله دو هفته شهید شدن. سه تا جنازه در فاصله کوتاه یکی پشت هم آمد، هفتم او جنازه او آمد، مثلا هفتم و چهلم او جنازه او آمد. و این پدر مادر با افتخار میگن، گفتم خوشا به حال ما که بچه هامون رو خدا پذیرفت. یه عده هم بچه هاشون رو فراری میدادن، یه وقت سربازی نرن، یه وقت پاشون به جبهه، پشت جبهه نره، میفرستادن خارج کشور، این ور اون ور. دو تیپ دیگه، زنای هم دو تیپ هم مثل مردا هم که دو تیپ هم، زنای هم دو تیپ هم. بین این دوتا خداوند در قیامت جدایی خواهد انداخت. حتی زنان متدینی که اهل جهاد و مبارزه نبودن و بچه هاشون حاضر نمیشدن بفرستن جبهه، اینا هم با زنانی که میفرستادن مساوی نیستن. خداوند فرمود فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. مردان و زنان مجاهد با متدینای غیر مجاهد غیر انقلابی هرگز پیش خدا مساوی نیستن و اینها پاداش بسیار عظیمی خواهند داشت. نثار ارواح همه شهدا به خصوص 7000 شهید زن در دوران انقلاب و جنگ صلوات خواهد کنید و سلام علیکم.